أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 31، همین آیه ای که تلاوت شد. در این آیه مبارکه 5 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی هست. در این آیه مبارکه یک لغت هست که مورد بررسی قرار می گیرد و اون لغت یحببکم الله. کلمه یحبب فعل مضارع از باب افعال از ماده محبت. ماده محبت در لغت عرب از جهت ثلاثی مجرد مصدر دارد که میگیم محبت، اما از جهت فعل، فعل ثلاثی مجرد ندارد، فعلش از باب افعال یا از باب تفعیله. در قرآن کریم واژه محبت مصدرش ثلاثی مجرده، اما به لحاظ فعل، به لحاظ فعل، فعلش همیشه یا مال باب افعاله یا باب تفعیله که ثلاثیه بله بزیده. مثلا در همین آیه می‌فرماید ان کنتم تحبون الله. تحبون فعل مضارع مخاطب بازم از باب افعال، تحبون احب يحب بعد میشه تحب و بعد میشه تحبون. باز دوباره میفرماید يحببكم الله. این يحببكم الله هم همون يحبه که حالا فک ادغام شده، یعنی ادغامش از هم جدا شده، به صورت مشدد نیامده. یحببکم الله اینم بازم مال باب چیه؟ افعاله. از باب تفعیل هم داریم ماده محبت در قرآن کریم که فرمود حبب الیکم الایمان. حبب بر وزن فعل، فعل ماضیه از باب تفعیل. حبب یحبب تحبیبا. بنابراین از نظر لغوی عنایت بفرمایید که واژه محبت فقط از ثلاثی مجرد یک مصدر داره، یه دونم اسم مفعول داره که میگیم محبوب، اما فعل ماضی و فعل مضارع و همچنین اسم فاعل اینا همه میاد تو باب ثلاثی مزید، یعنی باب افعال یا باب تفعیل. مثلا در اسم فاعل محبت میگیم چی؟ محب، یعنی دوستدار. فعلش هم که میگیم احب یحب و حبب یحبب. بنابراین در این آیه مبارکه این کلمه یحببکم الله که ذکر شده، اینو دقت بفرمایید که همون محبت، منتها ثلاثی مزیدشه از باب افعاله. خب این جهت اول این واژگان و این لغت را که خدمت عزیزان عرض کردیم. بریم جهت دوم، نکات اعرابی. یک نکته اعرابی هم در این آیه وجود داره که با هم دقت کنیم و بررسی کنیم، مربوط به کلمه یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. این یحببکم الله و یغفر هر دوتاشون مضارع مجزومن، جزم داده شدن. یحببکم الله میدونید دیگه، این یحبو، بله از نظر صرفی بهش میگن مضاعف. اون فعلی یا اون اسمی که کلمه مشدد در او باشه اینو بهش میگه مضاعف. یحببکم الله در اصل بوده یحبو، ولی چون مجزومه در فعل مضاعف، در ادبیات به ما گفتن که فعل مضاعف جزمش سه جور میشه: به فتح اون حرف مشدد، به ارزم به حضور شما که یکی این که به فتح باشه، یکی این که به ضمه باشه، یکی این که به فک ادغام باشه. فک ادغام یعنی اون حرف مشدد که دوتا بودن و در هم ادغام شده بودن حالا از هم جدا میکنی. الان اینجا همینطور شده، یحببکم، یحبو، اون بای مشدد ادغامش فک شده و جدا شده، هر حرفی جداگانه خودش آمده، دو تا با الان کنار هم قرار گرفته. این نشانه جزمشه. خب حالا میخوام ببینیم چرا این مجزومه، از نظر ادبیاتی چرا این مجزومه؟ به خاطر این که این یحبو جزای اون شرطه، منتها جزای مع الواسطه است. اینو دقت کنی، جزای مع الواسطه. حالا شرطش کدومه؟ جزای اولش کدومه؟ جزای دومش کدومه؟ آیه را با هم دقت میکنیم. ان کنتم تحبون الله، این ان شرطی است. کنتم تحبون، اینم که چیه؟ شرطشه. جزای اولش چیه؟ فتبعونی، اگر شما دوستدار خدا هستید، خدا رو دوست دارید، فتبعونی. اون شرط، این میشه جزای اول. حالا جزای دوم چیه؟ یحببکم الله. این جزای دوم ببینید مستقیما به اون شرط نمیخوره، نه اینکه ان کنتم تحبون الله یحببکم، نه، بلکه این جزای دوم متفرع بر جزای اوله. یعنی اینطور میشه، اگر خدا را دوست دارید پس از من پیروی کنید پس خدا شما را دوست بدارد. یعنی اگه از من پیروی کردید و خدا شما را دوست می‌دارد. و یغفر لکم ذنوبکم، این و یغفرم عطف به همین یحببکم میشه. ببینید الان اینجا در واقع دو تا شرط و دو تا جزا میشه، در ظاهر یه شرط با دو تا جزا، ولی در واقع دو تا شرط میشه با دو تا جزا. شرط اول اینه که ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا رو دوست دارید پس از من تبعیت کنید. بعد شرط دوم میشه که اگر از من تبعیت کنید یحببکم الله، خدام شما رو دوست داره. اینجا هستی گفتیم یحببکم جزای مع الواسطه میشه. یعنی این جزای مع الواسطه، یعنی اون جمله شرطیه در واقع تحویل و تبدیل به دو تا جمله شرطیه میشه. یه جمله شرطیه اینه که اگر خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، بعد اینجا یه شرط مقدری هست که تو عبارت نیمده ولی این شرط هم هست، اگر از من تبعیت کردید خدا شما را دوست می‌دارد. پس بنابراین در اینجا یحبب کن جزای شرط میشه، منتها جزای دوم، جزای مع الواسطه، جزای شرطی اینجا در واقع مقدر توش هست. این هم توضیحی در رابطه با نکته اعرابی. جهت سوم نکات بلاغی هست. در این آیه مبارکه هم یک نکته بلاغی وجود دارد که با هم بررسی میکنیم. اون نکته مربوط به لفظ جلاله است، نام مبارک الله. در این آیه کوتاه 3 بار نام الله تکرار شده. ان کنتم تحبون الله، این یک دونه الله، فتبعونی یحببکم الله، اینم دوتا. بعد میفرماید والله غفور و رحیم، اینم 3 تا. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله یغفر لکم ذنوبکم والله غفور و رحیم. خب خدمت عزیزان مکرر عرض کردیم که در لغت عرب در یک جمله یک اسم ظاهر چند بار تکرار نمیشه. یه بار اون اسم رو میگن و بقیه رو ضمیر میآورن. اگر ضمیر نیاوردن، یعنی دوباره اسم ظاهر رو تکرار کردن، این از جهت اصطلاح بلاغی بهش میگن وضع ظاهر موضع ضمیر. اسم ظاهر رو گذاشتن در جایی که باید ضمیر بیارن. این یه دونه نکته بلاغی داره. یک نکته بلاغی در اینجا وجود داره که این لفظه هی داره تکرار میشه. خب حالا باید ببینیم در آیه مبارکه نکته بلاغی چیست که لفظ الله در همین یک جمله کوتاه 3 مرتبه آمده. شاید نکته بلاغیش این باشه. آیه مبارکه در رابطه با محبت خدا صحبت می‌کند. محبت پروردگار متعال سخن می‌گوید. خب وقتی که سخن از محبوب هست، اون واژه محبوب شیرین می‌شود و وقتی که شیرین می‌شود انسان دوست دارد که هی اون واژه را تکرار کند. مثلا میگم ها، وقتی یه وقتی صحبت راجع به فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خب در اینجا سخن از یک شخصیت محبوبه. انسان وقتی که اینجا راجع به صحبت میکنه، شخصیت محبوب مد نظرشه، هی دوست داره که هی اسمشو تکرار کنه. به واسطه اینکه تکرار نام محبوب مثل خود محبوب شیرین و دلنشینه. آیه داره راجع به محبت خدا رو صحبت میکنه. بحث محبته، محبت پروردگار متعال. وقتی که بحث محبته، اون نام محبوب شیرین و دلنشین میشه. وقتی که شیرین و دلنشین میشه، تکرار او مطلوب خواهد بود. بس شاید، البته حالا قطعی ما نمیگیم، ما تمام احتمالاتی که در آیات مبارکات قرآن میگیم اون چیزهاییست که به ذهنمون میرسه و چه بسا مطلب بسیار بلندتر و عمیقتر و بالاتر از اون چیزی، قطعا هم همینطور هست، ذهن ما به تمام حقایق قرآن که احاطه نداره. حالا اون مقداری که ما بر اساس این ذهنیتمون با تدبر در قرآن کریم که امر خود قرآن هست که تدبر کنین، با تدبر بالاخره این مقدار به ذهن ما میرسه و ما این مقدار رو میفهمیم. شاید نکتش این باشه که 3 بار لفظ الله در این آیه کوتاه تکرار شده. اینم جهت سوم نکات بلاغی که بیان شد. و اما بریم جهت چهارم. در جهت چهارم بیان نکات تفسیریه که در ذیل آیه 5 نکته تفسیری وجود دارد که با یکدیگر این نکات را بررسی می‌کنیم. 1. اولین نکته چکیده و خلاصه آیه مبارکه است. این آیه مبارکه در رابطه با سه موضوع بحث میکنه به طور خلاص. موضوع اول بحث محبت خداست، موضوع دوم راه وصول به محبت خداست، و موضوع سوم آثار محبت پروردگاره. پس بنابراین محبت خدای متعال، ان کنتم تحبون الله، راه رسیدن به او هست، فتبعونی. آثار محبت خداست، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، که انشاءالله اینها رو در بحث‌های آینده به صورت تفصیلی عرض خواهیم کرد. پس بنابراین به طور فشرده و خلاصه، این آیه تتکلم حول ثلاثه موضوعات. الموضوع الاول حب الله تبارک و تعالی، الثانی الطریق الى حب الله، الثالث آثار حب الله تبارک و تعالی للانسان. این نکته اول. و اما نکته دوم، وجه تناسب و ارتباط آیه 31 با آیات قبل. وجه تناسب اینه که در آیات گذشته قبل از آیه 31 سخن از رابطه ولایی با کفار بود و تهدیدهایی که خداوند متعال بیان فرمود در اثر رابطه ولایی با کفار. حالا در آیه 31 خداوند متعال می‌فرماید اگر شما مؤمنین محبت خدا رو دارید، رابطه ولایتون رو باید با پیغمبر محکم کنید، با رسول خدا. او باید محور ولایت و رابطه ولایی شما باشه که اگر با او ارتباط برقرار کردید، خدا هم شما رو دوست می‌داره. یعنی خداوند متعال داره یه جایگزینی برای اون ولایت الکفار مطرح میکنه. خب این هم یه اصلیه دیگه. میگن همیشه اگر انسان به یک موضوعی نقد دارد، باید در برابر یه پیشنهاد هم داشته باشه، نه اینکه صرفا شما اشکال کنی. خب اشکال میکنی، راه حلش رو بگو. اگر یه مورد قبول نداری، مورد قبولش رو بگو. اگر شما به این جوان میگی آقا دنبال موسیقی نرو، خب یه بدلی براش بذار. نمیشه بگی آقا دنبال اون کار تو نرو، خب بعد اون برمیگرده میگه من چیکار کنم. همیشه این یک اصل مسلم عقلایی است که نقد در برابر اصلاح و پیشنهاد میخواد. شما به این وضعیت مثلا اقتصاد بازار اشکال دارید، درست. خب حالا این اشکال داره، علل بدل چیه؟ جایگزینش چیه؟ این سیستم بانکی کشور ما دارای مشکله، بله. خب جایگزینش چیه؟ جایگزینشو بذارید. یا مثلا در مباحث حوزوی، نه زیاد بین طلاب و اعزه اهل علم زیاد رد و بدل میشه. مثلا این متنایی که ما میخونیم، کتاب مثلا فصل رسائل کفایه مکاسب، اینو دیگه قدیمی شده فلان، خب اب نداره، جایگزینش کن. یه کتابی بیاریم در حد و قواره کیفی مکاسب باشه، خب جایگزینش کنیم. در صرف این که آقا این کتاب مشکل داره، اون کتاب مشکل داره برداریم، خب چی باید جاش بذاریم؟ این یه نکته مهمه. این آیه 31 در راستای همینه. خدا میفرماید آقا با کفار رابطه ولایی نداشته باش. چشم، بس با کی رابطه ولایی داشته باشیم؟ با پیغمبر من، با فرستاده من، این رسولی که من برای شما فرستادم، با این ارتباط برقرار کنین، با این رابطه ولایی برقرار کنین. نتیجه رابطه ولایی او اینجی که خدا شما رو دوست میداره، به خدا نزدیک میشید، گناهانتون بخشیده میشه، چه و چه و چه و چه. بس بنابراین ارتباط این آیه با آیات قبل از طریق بیان جایگزین مثبت نسبت به ولایت کفاره. آقا ولایت کفار رو بذار کنار، گذاشتم کنار، چی به جای او برای من قرار میدید که من با او رابطه ولایی برقرار کنم؟ میفهمد رسول من، پیغمبر من، فرستاده من، اگه میخوای رابطه ولایی برقرار کنی با این برقرار کنی، چرا با دشمنان من و دشمنان خودتون؟ اون کفار هم دشمن خدا هستن، هم دشمن ما هستن. هر چیزی که ما رو از خدا دور کنه دشمن ماست. کفار ما رو از خدا دور میکنن، دشمن ما هستن. و چرا با دشمنتون رابطه ولایی برقرار میکنین؟ با پیغمبر برقرار کنین. چه رابطه ولایی با او؟ اون شما رو به من نزدیک میکنه، به خدای متعال ما نزدیک میشین. پس بنابراین ارتباط این آیه هم با آیات قبل انشاءالله روشن شد. اینم نکته دوم. و اما بریم سراغ نکته سوم، تفسیر جمله ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خب این جمله ای که در اینجا بیان فرموده است دلالت می کند بر این که راه محبت پروردگار تبعیت از رسول خداست، تبعیت از سنت های رسول گرامی، این است که راه محبت خداست. توضیح ذلک، محبت خدا به منزله یک مقصده، هدفه. هدف نهایی هر انسان عاقلی همون محبت خداست. خب این مقصد نهایی یک راهی داره، چه کار کنیم، از چه راهی حرکت کنیم که اون راه ما را به اون مقصد برسانه. فرمودن که راهشی آیه میفرداش فتبعونی، تبعیت کردن از رسول خدا، پیروی کردن از پیامبر. پس این آیه داره راه محبت الهی را نشان میدهد. اگر کسی واقعا میخواد به خدا محبت صادقانه ای داشته باشه، راهش تبعیت از پیغمبره. تبعیت از پیغمبر چیه؟ دو جوره. یکی تبعیت از پیغمبر در زمان حضور حضرت، که به حرف گوش کردن و اطاعت. اگه میگه برید جنگ، بریم جنگ، اگه میگه صلح کنیم، صلح و علاقه ایدزاله. پس در زمان حضور رسول خدا تبعیت از اون حضرت به اطاعت مطلقه از فرامین و دستورهای اون بزرگواره. و اما قسم دوم از تبعیت مال زمان عدم حضور، مثل ما که زمان حضور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو ادراک ننموده ایم، چجوری تبعیت کنیم؟ تبعیت ما از رسول خدا به انجام سنت های پیامبر اکرمه. سنت های اون حضرت رو اگر ما در زندگیمون انجام بدیم و اجرا کنیم، تبعیت از او کردیم. که در رابطه با سنت رسول خدا مباحث بسیار بسیار مفصلی مطرحه که اگر عمر و توفیقی باشه انشاءالله در سوره مبارکه احزاب ذیل آیه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اونجا باید مطرح کنیم که قرآن پیامبر را به عنوان سرمشق و اسوه و الگوی زندگی صحیح معرفی می فرماید. خب حالا اینجا فتبعونی درباره مسلمانانی که در عصر حضور رسول خدا نبودند و وجود نازنین اون حضرت را ادراک نکردن، مثل ما، تبعیت از رسول گرامی اسلام به تبعیت سنت های او هست. ببینیم سنت های پیغمبر چی بوده در این زمینه. کتاب های ارزشمندی را علمای اسلام تدوین نموده اند چه یکی دو نمونه اش را من خدمتتون عرض میکنم، اینها را اگر ما تهیه کنیم و به اینها عمل کنیم، این میشه راه محبت خدا. عمل به سنت رسول خدا جاده محبت، مسیر محبت به خدای متعال. یک کتاب، کتاب مکارم الاخلاق، کتاب مکارم الاخلاق که عرضم به حضور شما که مربوط به جناب شیخ طبرسی هست. دو، کتاب دوم کهل البصر فی سیرت سید البشر، کهل البصر فی سیرت سید البشر، تألیف محدث قمی مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه، صاحب کتاب مفاتیح الجنان و سایر کتاب‌های مفید دیگر. سوم، کتاب سنن النبی تألیف حضرت علامه طباطبایی مفسر کبیر قرآن، صاحب کتاب المیزان. اینا رو انسان تهیه کنه، حتی المقدور سعی کنه که سنت‌های پیغمبر رو انجام بده. سنت رسول خدا در خوردن، در خوابیدن، در لباس پوشیدن، در معاشرت کردن، در عبادت کردن، در تمام شؤون زندگی، به جای اون روش و سبک زندگی کفار که متاسفانه در کشورهای اسلامی خیلی دارج و رائج شده، به جای این سنت سنیه رسول خدا، این راه محبت به رسول خداست. اگر انسان از مسیر پیغمبر حرکت کنه، این به سرعت به محبت خدا میرسه، حب خدا در دلش متجلی میشه. امیر المؤمنین هم در یکی از خطبه‌های نجیب العراقی میفرماید که احب الناس الالله المتعصی به رسوله، محبوب ترین انسانها پیش خدا کیه؟ اون کسی که اقتدا کند به رسول خدا. رسول خدا انسان کاملی است که از او بالاتر دیگه در عالم خلقت وجود نداره، پس روش او و سنت او هم برترین روش و بالاترین سنت می شود. لذا آیه مبارکه می فرماید اگه شما خدا رو دوست دارید و به مقام محبت خدای متعال میخواهید واصل بشید، راهش تبعیت از رسول خدا. حالا اونایی که در اون زمان بودن به حرف شنوی و اطاعت فرامین حضرت، ما که در اون زمان نبودیم، به واسطه عمل به سنت‌های رسول خداست که به اون مقصد اعلا یعنی حب خدای متعال میتوانیم از این طریق دسترسی پیدا کنیم. این هم نکته سوم. خب دو تا نکته دیگر باقی میمانه که وقت این جلسه‌مون چون تمامه، ان شاء الله در جلسه آینده اون دو نکته را هم در ذیل این آیه کریمه بیان خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.